أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجب. فصل دوم، فعل غیر متصرف و جامد. آیون ما به حسب تصرف فعل رو به دو دسته تقسیم میکنیم. تصرف یعنی چی؟ تصرف یعنی داشتن حالات مختلفی که توی مباحث قبلی برای فعل تشریح کردیم. مثلا گفتیم مدار یک فعل به این صورته. فعل مصدر رو داریم، از مصدر ماضی میگیریم، از ماضی مضارع رو میگیریم و مابقی مشتقات رو به همین ترتیب از مضارع میگیریم. درست شد؟ به فعلی که اینها رو داشته باشه، این مدار درش رعایت شده باشه، تعبیر به فعل متصرف میکنن. و فعلی که یک مورد یا بخشهایی از این حالات رو نداشته باشه، ازش تعبیر غیر متصرف میکنن. یعنی تصرف و برحال حالات مختلفه رو نداره، صیغه های مختلف رو نداره. دیگه خود غیر متصرف هم انواعی ما داریم، یعنی اونهایی که بخشی از اون صیغه رو ندارن انواعی داریم. بعضیشون ماضی و مضارع دارن، امر ندارن. بعضیشون ماضی دارن، مضارع و امر ندارن. بخششون مثلا مضارع و امر دارن، ماضی ندارن. حالا باید ببینیم اینا رو انشالله بررسی کنیم، تک تک اینا رو بخونیم. پس به فعلهایی که ذو ابعاد باشن، اون ابعاد مختلفه رو دارا باشن، تعبیر به متصرف. و فعلهایی که ابعاد مختلفه برحال مصدر، فعل ماضی، مضارع، امر، دقیقا مدار فعلا همی بود دیگه، ماضی، مضارع، امر، هر آنچه بحث میکردیم و اساسا از همینا بود، اینا رو بهش میگن فعلای غیر متصرف. فعل به لحاظ داشتن یا نداشتن ماضی، مضارع و امر و صیغه های گوناگون سه قسم است. یک، فعل متصرف. فعل متصرف چیه؟ آن فعلی است که ماضی، مضارع، امر، مصدر و اسمهایی که از فعل مشتق میشوند را با صیغه های مربوط به هر یک داشته باشند. اسمهایی که از آن مشتق میشن، مثلا اسم فاعل، اسم فاعل ما از فعل مضارع میسازیم. تو همین انشاءالله بخش عربی، تو درس جلسه بعد صرف سادهمون وارد بخش عربی میشیم، انشاءالله اونجا میخونیم. میگیم اسم فاعل بر وزن فاعل، مثل ضارب. خب این ضارب از چی میگیره؟ از یضرب. اسم مفعول بر وزن مفعول، مثل مضروب. از چی میگیری؟ از یضرب میگیرید. حالا ممکنه یکی مضارع معلوم باشه، یکی مجهول، ولی به هر حال از مضارع میگیریم. خب فعلی که تمام اینا رو داره، مصدر رو داره، از مصدر ماضی، از ماضی مضارع، از مضارع امر، مابقی مشتقات ساخته شده مثل اسمای مشتق، اساسا تعبیر به متصرف میکنن. مثل چی؟ مثل علمه، مثل کتابه، اینها متصرفند. علمه، یعلمو، مثلا اعلم، عالم، معلوم، کتابه، یکتبو، اکتب، کاتب، مکتوب، تمام اینا رو داره. یا کتابت، علم، علم به عنوان مصدر علیمه، کتابت به عنوان مصدر برحال کتبه. فعل غیر متصرف و آن فعلی است که همه آن چرا که گفته شد ندارد. یعنی همه رو با هم دیگه نداره. حالا بخش شروع داره که بهش میگن فعلا، برحال همه با هم نداره. مهمترین اقسام فعل غیر متصرف عبارتن از الف، ماضی و مضارع دارد، امر ندارد. مثل چی؟ زال یزالو، بره یبرهو، فتح یفتهو، انفک ینفکو، کاد یکادو، اوشک یوشکو. ایاتون باشه اینها جز افعال ناقص و افعال مقاربه بودن. دو مورد آخر جز افعال مقاربه بود، توی نحو خوندید. ما بقی هم جز افعال ناقصه بودن که دلالت بر پیوستگی هم میکردن. فهمیده شد؟ که کاد یکادو او شکر یوشکو هم که در زبان عربی دلالت بر قرب میکرد، یعنی قرب خبر برای اسم. در کتاب نحو خوندید دیگه. تو پاورقی هم براتون حول اینا صحبت میکنه که کاده و کربه او شکر یوشکو در صورت غیر متصرفن که از افعال مقاربه باشن. ما هم گفتیم اینا جز افعال مقاربه هم، وگرنه اگر جز افعال مقاربه نباشن مشتقاتو دارن. خب بله، در مورد در پاورقی سوم هم دقیقاً یا همون پاورق هم دو و هم سوم همون مطالبی که در کتابای نحویتون خوندید اینجا ارائه داده که مثلا زاله بره فتعه انفکه، اینا میدونی که دلالت بر زوال میکنن. اینا قبلشون یک عدات نفی به کار میره، مثلا ما استفاده میشه که نفی در نف افاده اثبات رو میکنه، یعنی مثلا ما فتعه یعنی پیوسته. خب چجوری این پیوسته رو میرسونه به ما؟ چون فتعه یعنی عدم پیوستگی، وقتی نفی قبلش میاد نفی در نف اثبات یعنی پیوستگی میشه، که اینها در کتابای نحویتون که خوندید به نسبت ب ماضی دارد مضارع و امر ندارد، مانند مادامه. ماضی داره، شما هر آنچه این مادامه یادتونه جز افعال چی بود؟ ناقصه بود بازم، ولی مضارع هم نداره. دامه چنانچه پس از مای مستری ظرفی قرارگیری از افعال ناقصه و غیر متصرف است. این فعل در صورت‌های زیر متصرف است. پس اون یادتونه میگفتیم، آره خودتون خوندین دیگه در کتابای نحویتون، مایی که قبل از دامه میاد مای مستری زمانی بهش میگن، مادامه یعنی مدتی که. خب حالا یه حالاتی هم داره که متصرف باشه، پس از مای مصدری غیر ظرفیه، مصدری باشه ظرفیه نباشه، افاده وقت و زمان نکنه. پس از مای نافیه، اصلا مای مصدریه نیست، چون میدونید که مای مصدریه چنانچه در کتب نحویتون خوندید ما بعد رو تعویل به مصدر میبره، یعنی تبدیل میکنه به مصدر. سوم مسبوق به ما نباشد، یعنی قبلش ما قرار نگرفته باشه. خب چی باشه؟ مثلا یه چیز دیگه ای که افاده نفع میکنه قبلش قرار بگیره، اونجا هم بازم متصرفه. لیسم که خوندید بازم جز افعال ناقصه غیر متصرفه. حرام اخلولقه انشأ تفقه جعله، حرام اخلولقه که جز افعال دوباره مقاربه بودن، افعال شروع بهش میگفتن، انشأ تفقه جعله اخذه، اینام همینطور. علقه کربه ارعیتک، اینام بازم به همین صورت. بله حول ارعیتک هم یه بازم توضیح تو پاورقی داره. جیم امر دارد ماضی و مضارع ندارد، مثل چی؟ تعاله یعنی بیا، مثلا هات یا ها یعنی بده بیاور، حاضر کن، ها یعنی بگیر، حب یعنی فرض کن، تعلم یعنی بدان معتقد شو، اینها امر دارن اما ماضی و مضارع ندارن. دیگه نمیخواد در کتابای لغت ببینید از چی مشتق شدن، ماضی چی بوده مضارع چی بوده. دال مضارع دارد ماضی و امر ندارد، مثل چی؟ اتقولو به معنای اتظن، آیا گمان میکنی، اینم مضارع داره اما برحال ماضی و امر چنانچه نحو الوافی میگه نداره. ها مضارع امر دارد ماضی ندارد، مانند یزر و زر. خب یزر و زر از ماده چی گرفته شده؟ آیا وزره بوده؟ نه، میگه اصلا این ماضی نداره، ماضی در زبان عربی براش نقل نکردن. چنانچه مصباح المنیر اینو میگه که فیومی در مصباح المنیر بسیار تحقیقات والایی داشته و این کتاب رو نوشته. خب اینم از این مورد. اما بریم سراغ فعل جامد. جامد چیه؟ فعل جامد فعلی که صورت فعل رو داره اما معنای فعل نداره. صورت فعل رو به همراه داره اما اون زمان گذشته و حال و آینده‌ای که گفتیم جزء معنای فعل قرار میگیره در فعل جامد وجود نداره. اینو بهش میگن فعل جامد. مثل چی؟ اگر یادتون باشه مثل افعال تعجب، صیغه‌های تعجب، ما افعله، ما احسنه، ما احسنه یعنی چقدر نیکوست، یعنی که چقدر نیکو بود، اصلا زمان نداره. درسته؟ به اینها میگن فعل‌های جامد. فعل جامد آن کلمه ایست که صورت و وزن فعل را دارد لکن معنای آن مقید به زمان گذشته یا حال یا آینده نیست و لذا ماضی، مضارع و امر و صیغه‌های گوناگون ندارد. یک صیغه به هر حال داره و در قالب یک یا چند صیغه خاص به کار برده میشه. مثل چی؟ تبارکه یا تبارکته، تعالا یا تعالی. تبارکه یعنی مبارکه یا مبارک و خجسته است، یا تعالا یعنی بلند مرتبه است. خب آیا صیغه های مختلف داریم؟ نه. در صورتی که این افعال به خداوند متعال نسبت داده شوند، اینا وقتی که نسبت به خداوند متعال میدیم همین صیغه ها رو داره وگرنه دیگه مازاد نداره. ینبغی، ینبغی یعنی شایسته است، نمیگه شایسته میباشد. افعال استثناء لا یکون، خلا، هاشا، ادا، این با و تا و کاف و لام و واو و منز و مسخلا رو به هاشا من ادافی ان علا حتی الا، تو کتب نحوی دارید که اینا جز حروف جر باشن یا حالت دیگه دارن، اینا جز افعال استثناء قرار بگیرن. میدونید که تو استثناء یه عنوانی دارن به نام مستثنا، مستثنا بعد از الا میاد. مثلا میگیم که در استثناء بعد از به واسطه الا، بعد از خود الا قرار میگیریم. این جا از زیدون، جا القوم الا زیدن، همه قوم آمدن به جز زید، این زیدی که بعد از الا قرار میگیره بهش میگن مستثنا. اساسا اینا هاشا، خلا و ادا حرف جر هم میتونن باشن اما زمانی میتونن جز افعال ناقص قرار، جز افعال استثنا قرار بگیرن که ما بعد خودشونو به عنوان مستثنا نصب بدن. لایکونن که دیگه مشخصه، ما بعدش مستثنا رو به عنوان خبریت برای خودش نصب میده که بازم در کتب نحوی خوندید. به تمام این مباحث اگر سبقه صرفی داشت بهش میپرداختیم. اینا همه نحوه، اینا هر دو حالتش رو داره، هم میتونه ما بعد رو به عنوان مجرورشون قرار بگیره هم به عنوان مفعولشون. درست شد؟ غیر از لایکون که میشه خبرش، چون خوندی خود کان یکون رو جز افعال ناقصه هست اینا که رفع به اسم و نصب رو خبر میدن. افعال مدح و ذم دلالت بر حال شایستگی یا بدی یه چیزی میکنه، مثل نعمه و حبذا که برای مدح، به اثر سا الله حبذا برای ذم به وجود میاد. حسینی امیر و نعم الامیر، حسین امیر من است و چه خوب امیریست، بود میباشد الان میباشد آینده میباشد. هیچ کدوم از اینا افاده نباشه، هیچ کدوم از اینا افاده نشده، اصلا زمان نداره. دو صیغه تعجب، ما افعله و افعل به، برای افاده تعجب بودن. ما احسن زیدن، چقدر زید نیکوست، احسن به زیدن، چقدر زید نیکوست، بازم در دو حالتش اصلا زمان ملاحظه نشده. قلما، کسرما، طالما، شدما، سقطه فی سقط فی یدهی، تمام اینها جزء افعالی هستند که اصلا براشون زمان مد نظر نیست، اینا میشن جزء افعال جامد. خب به حمد الله این به اتمام رسید، اما بریم سراغ آخرین بحثمون، اونم اسم فعل باشه. آقایون، اسم فعل اسمهایی هستن که مفهوم فعل رو به دنبال دارن، که بعضیا اشکال میکنن میگن چرا جزء چهارمی نداریم. اینا اسمن، فعل نیستن. چرا؟ چون ساختار فعل ندارن. مثلا به عنوان مثال میگیم سحن یعنی اسکت، هیهات یعنی بعد دور باد، هیهات یا سحن یعنی اسکت. خب اینا سحن که ساختار فعل امر رو نداره، هیهات که ساختار فعل ماضی رو نداره، ولی مفهوم فعل ماضی رو به ما میده. مفهوم فعل امر رو به ما میدن، در حالی که فعل زمان از صیغه برداشت میشد. اینا اصلا صیغه فعل ندارن که ما بخوایم زمان از ساختارشون برداشت کنیم. برمیخواد اینا فعل نیستن، اینا اسمن، تنوین میپذیرن، اما اسمیان که مفهوم فعل رو به دنبال دارن، نیابت از مفهوم فعل کردن. به اینا میگن اسماء افعال. اسماء افعال سه بخش هستن. چطور فعل رو سه دسته میکریم؟ ماضی، مضارع، امر. اسم فعل هم یا اسم فعل ماضی داریم، یا اسم فعل مضارع داریم، یا اسم فعل امر داریم. یعنی یا اسم فعلی داریم که مفهوم ماضی و زمان گذشته رو به ما میده، یا مفهوم زمان حال و آینده که در فعل مضارع باشه رو به ما میده، یا مفهوم فعل امر و زمان آینده همراه با درخواست رو به ما میده. فصل سوم، اسم فعل. اسم فعل کلمه ای است که دارای اثر و معنی فعل باشد. اثر فعل هم هست، یعنی عمل میکنه. حلوم شهدا اکم مفعول بشه، حلومه بهش نصب میده بنابر مفعولیت، ولی وزن فعل را نداشته باشند. یا اگر دارد، این نکته رو دقت کنید، توضیحات هم نگفتمش، یا وزن فعل رو نداره، یا اگرم داره بعضی از خصوصیات اسم رو به دنبال داره. مثلا وزن فعل رو داره، تنوین هم میگیره، در حالی که اصلا فعل تنوین نمیگیره. به جر و تنوین، به جر و تنوین و ندائم و ال و مستن للاسم تمیزون حسل. اصلا تنوین جزء مختصات اسمه. انشالله سال دیگه تو سیوتی میخونید اینا رو. یعنی وقتی میگه مختصات، یعنی هیچ وقت در فعل یا حرف تنوین نمیاد. اگر تنوین وجود داشته باشه، تنوین در اسمه. بله. ولی وزن فعل را نداشته باشد، یا اگر دارد بعضی از خواص اسم مثلا تنوین را بپذیرد، مانند هیهات و صحن، اینا وزن فعل را ندارن. اسماء افعال سه دستند. دسته یکم، آنهایی که به معنی فعل ماضی هستند، مانند هیهات، یعنی دور شد، در جایگاهی بشین دور باد. خب اینا معنی فعل ماضی رو دارن به ما میدن. دسته دوم، آنهایی که به معنی فعل مضارعند، مانند افن. افن یعنی ناراحتم، آخ ناراحتم. این خود آخ هم خودش مفهوم به دنبال داره، حرفی که دلالت بر درد و تلعوم و اینا هم میکنه. یعنی به تنگ آمدم. ولا تقل لهما افن، شما به پدر و مادرتونم اف هم نگید، اف هم نگید، تا برسه به کلمات دیگه. یعنی اظهار دلتنگی، اظهار افسردگی و انزجار. یعنی دیدید بعضی از مواقع تو عرف فارسی خودمونم اف مثلا میگن، از یه چیزی بعدشون میاد میگن اف. یعنی همینطوره، میگه به پدر و مادر اینم نگید تا برسه به مراتب بالاتر. دسته سوم، آنهایی که به معنی فعل امر می باشند، مانند صح و صحن. این فرق دارن با هم دیگه، حالا بعدن انشالله در کتب نحوی بازم می خونید. اگر صح بگه یعنی اسکت، یعنی ساکت شو. اگر بگه صحن یعنی اسکت مطلقا. اگر بگه صح یعنی نسبت به این قضیه که داری میگی ساکت باش. اگر بگه صحن یعنی اصلا دیگه حرف نزن. یعنی مطلق یعنی نسبت به هیچ قضیه دیگه شما صحبت نکنید. خب آقا یه سوال داریم، چرا با وجود اینکه این دقیقا در اون کتاب دانش صرف هم این مسئله رو بررسی کردیم، یه سوال، چرا با وجودی که میشه از خود فعل استفاده کنید، شما داری میری سراغ اسم فعل؟ خب اسم فعل چه فایده به ما میده که شما به هر حال به جای فعل دارید از اون استفاده میکنید؟ میگیم در اسم فعل یک تأکید و مبالغه عرب افاده میکنه که این تأکید و مبالغه در خود فعل وجود نداره. یعنی تأکید و مبالغه ای که در صحن وجود داره بیشتر از اسکت هست. درست شد؟ یک شدت و حدتی در خود اسم فعل وجود داره که این شدت و حدت در اون فعلی که این اسم به معنای اون اومده وجود نداره. خب اسم فعل با تاکید و مبالغه بر معنای فعل مرادف خود دلالت میکند، با تاکید و مبالغه. در بخش اسم توضیح بیشتری درباره اسم فعل خواهد آمد، چون این یک بحثیه که مربوط به بخش اسما است، نه بخش اسما که، ولی بازم مصنف کتاب اینجا بهش پرداختن. خب به حمد الله این بحثم به اتمام رسید. آقایون مباحث بیشتری بود، اما ما بنایمون تو بخش فارسی این بود که بنایمون بر خود کتاب باشه، یعنی خود کتاب یاد گرفته باشیم و اون کتاب رو به اجرا بذاریم در تمرین‌های مختلف. حالا هر آن چه تو فعل‌ها اینجا صرف کردیم، دیگه هر آن چند صرف نشد میره تو بخش تمرین و کارگاه و اون دفتر تمرین. ولی بنا اصلیمون اینجا این مسئله بود، بنایمون تو این کتاب افاده یا بیان مطالب بیشتر نبود. شما اگر مطالب بیشتری خواستین دنبال کنید، بعد از این که انشاءالله این کتاب به اتمام رسید، کامل این کتاب رو خوندید، چون کتابی خصوصیاتی داره که در کتب دیگه پیدا نمی کنید، جامعیتش، دستبندیش، واقعا یه دستبندی و جامعیت بسیار خوبیه به نسبت، حالا در مقام آموزش میگم، اما در کنارش اگر یه سیر کتب قدیمی هم داشته باشید میتونید نتیجه خوبی رو بگیرید. مثلا شما امثله و شرح امثله رو ابتداعا مطالعه کنید، بررسی کنید، اگه استاد پیداش رو با استاد بخونید، نشر صوت گوش بدید. امثله و شرح امثله در علم اشتقاق که حالا ما ابتداعا اینجور که یادم میاد توضیح دادیم حول علم اشتقاق اونجا. حالا اگر کسی هم بخواد دلائل بیاره که اینا جز علم اشتقاق نیستن، ولی به هر حال تو امثله و شرح امثله با علم اشتقاق آشنا میشید. بعد از اون وارد کتاب صرف و میر بشید، صرف و میر هم مطالبی داره. ما شاید بگم میزان کار عملی که اونجا انجام دادیم به نسبت شاید بگم از اینجا بیشتره، منهای اون جلسات تمرین و اگر جلسات تمرین بیاری خیلی بیشتره. بعد مطالب بیشتری که میخواید بعدش وارد شرح تصریف بشید، اونجا واقعا خیلی مباحث رو مطرح کردیم. بعد از اونم انشالله وارد کتاب شرح نظام یا شرح نظام بشید، چون مطالبی از شرح شافعی مرحوم رضی الدین از طرابادی، شرح شافعی مثل کمال فصوی یا کتب دیگه استفاده میشه، نسبت مفیده و میتونید به صورت جامع یاد بگیرید. پس هدف تو این دوره ما تو صرف ساده این بود که مطالب خود کتاب صرف ساده رو فرا بگیرید و بعد اونو به اجرا بذارید، یعنی در مقام تمرین به هر حال به اجرا گذاشته بشه، که انشالله سعیمون بر اینه اون دفتر تمرینش به تمامه به هر حال حل بشه و تتمه همین مباحثی بود که باشه اینجا مطرح نکردیم. هر آنچه اینجا نگفتیم را خودتون تو تمرین ها بگید که بعضا تو تمرین ها گفته میشه. ولی آقایون درس یک مرتبه هست، اما تکرارش هزار مرتبه است. اگر کتابی رو تکرار نکنید، دوره نکنید، بررسی نکنید، نتیجه هم نداره، زود از یادتون میره. نگاه کنید علوم ادبی خصوصیتشون فرار بودنشونه، خیلی زود از ذهن انسان خارج میشن. اما اگر اینا رو با تمرین برای خودتون ملکه کنید، یکی از علتهایی که ما اومدیم این فعلها رو به کرات هی صرف کردیم که به الحمدلله به اتمام رسید، این بود که در وجود شما ملکه بشه. اگر شما 6 سال دیگه برگشتید خواستید یه مسئله رو مراجعه داشته باشید یا تو روایت یک فعل رو تشخیص بدید، به راحتی بتونید ازش استفاده کنید. ولی خب اینا حتما با دوره بشه، یعنی حتما تو این مخصوصا بخش فارسی که بخش بسیار مهمیه. الان شما بعضن کتب صرفی رو که بررسی میکنی به بخش فارسی، یعنی محتوای بخش فارسی رو داره، یعنی بخش افعال، بخش اسما کم بهش پرداختن. یکی از خصوصیت هایی که باعث امتیاز این کتاب صرف ساده نسبت به کتب دیگه میشه این بخش عربیشه، یعنی اون دستبندی و جامعیت و به هر حال تمامیتی که ما در بخش عربی داریم، یعنی بخش اسمامون کمتر در کتب دیگه پیدا میشه. خب کتب دیگه هم مطالب رو دارن، نه که ندارن، این هم کتاب صرف و صادن به نسبت مأخوذ از همون کتبه، اما به این شکل که دستبندی کرده باشه، شیوه آموزشی داشته باشه، نداره. و بعضی از مسائلی هم که بازم در پاورقی کتابتون حول اسم فعل اوردی، بعضی از مباحث دیگه، اینها انشالله تو بخش اسم فعل که برسیم بهش میپردازیم و میخونیم. خب این بحث ما تا اینجا باشه، انشالله ما باقی هم برای جلسه آینده. یک بحث آخر بخش عربیتون، یک بخش هم باز کرده آداب علم دین. حالا آداب علم دین اگر رسیدیم انشاءالله اینم بخونیدش، مطالبی در آداب مطرح کرده، گزیده از منیت و مرید و برحال آداب المتعلمین مطرح کرده، خوبه بخونه آدم روزی یه نکته دو نکتهش و سعیش بر این باشه که به اجرا بذاره. خب به حمد الله اینم به اتمام رسید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد.